اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه امروز چهارشنبه 14 مای اپریل سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، میگوید که توافق صلح بین ایالات متحده و طالبان بدون حضور حکومت افغانستان یک اشتباه بود. شنیدن این گزارش و سایر گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان را در برنامه امروز ما فراموش نکنید. اما نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت که ژیلا سمی آن را به توجهتان میرساند.
با عرض سلام، رئیس جمهور جو بایدن نیروهای آمریکایی را به تاریخ 11 سپتامبر از افغانستان بیرون میکند. انتظار میرود آقای بایدن به زودی این موضوع را اعلام کند. این در حالی است که انتونی بلینکن و لوید آستن وزرای خارجه و دفاعی آمریکا برای مشوره با متحدین ناتو در مورد حضور نظامی این کشور در افغانستان و بروکسل رفتند. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، گفت که از نظر رئیس جمهور بایدن ثابت است که اجرای حل نظامی برای افغانستان وجود ندارد. خبر تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط بایدن در همان روز منتشر می شود که یک گزارش بدبینانه استخباراتی آمریکا پیش بینی کرده است که توافق صلح در سال آینده در افغانستان بعید است و طالبان، دشمن دولت منتخب دموکراتیک افغانستان، در میدان جنگ به دستاوردهای دست خواهند یافت. گزارش همچنان حاکی است که در صورت عدم حمایت نیروهای ائتلاف، تلاش های دولت افغانستان برای شکست طالبان بعید خواهد بود. روزنامه تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد که به دنبال برنامه ایالات متحده برای عقب نشینی نیروهای خود تا 11 سپتامبر 2021، بریتانیا نیز تقریبا تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج خواهد کرد. با گزارش این روزنامه، بریتانیا برنامه های را برای تحویل کنترل اکادمی آموزش سربازان افغان و دولت افغانستان روی دست دارد. با گفته تایمز، حدود 750 سرباز بریتانوی در افغانستان وجود دارد که بدون حمایت ایالات متحده به دلیل وابستگی به پایگاه ها و زیرساخت های ایالات متحده با مشکل مواجه خواهند شد. وزارت خارجه ترکیه میگوید که کنفرانس صلح افغانستان از تاریخ 24 اپریل تا 4 مای می در استانبول برگزار می شود. در اعلامیه مشترک ترکیه، قطر و ملل متحد آمده است که این کنفرانس همه شمول بوده و به سطح بلند میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان راه اندازی خواهد شد. اما گروه طالبان گفته است که در صورت عدم خروج سربازان خارجی، این گروه در هیچ کنفرانسی اشتراک نخواهد کرد. محمد نعیم، یکی از سخنگویان گروه طالبان، در صفحه تویترش نوشته است تا وقتی که همه نیروهای خارجی از کشور ما خارج نشوند، امارات اسلامی افغانستان در هیچ کنفرانسی که درباره افغانستان در آن تصمیم گیری می شود شرکت نخواهد کرد. در این حال استیفن دوجارک، سخنگوی ملل متحد که در مورد کنفرانس ترکیه صحبت می کرد، بر حفظ دستاوردهای دوده اخیر در افغانستان، به ویژه حفظ حقوق زنان افغان در مذاکرات صلح استانبول تاکید کرد.
Committed to the people of Afghanistan. We are committed to ensuring that the gains that have been
ما به مردم افغانستان متعهد هستیم. ما متعهد به این هستیم تا اطمینان حاصل شود که دستاوردهای دو دهه اخیر، به ویژه دستاوردهای زنان در افغانستان، از بین نروند. ما همیشه به این باور بوده ایم که این حق انسان هاست که به اصول اساسی دموکراتیک و یک حکومتی که بازتاب دهنده آرزوهای آنان باشد دسترسی داشته باشند.
در اعلامیه مشترک ترکیه، قطر و ملل متحد آمده است که برگزار کنندگان این کنفرانس به حمایت از افغانستان آزاد، مستقل و متحد متعهدند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در ولایت فرا، 3 کشته به شمول یک طفل و 24 زخمی به شمول زنان و اطفال به جا گذاشت. تاج محمد جاهد، والی فرا، گفت که حوالی ساعت 6 شام روز سه‌شنبه یک موتر نو سوزوکی که مملو از مواد منفجره بود در ساحه اوزای اول امنیتی شهر فرا انفجار داده شد. آقای جاید به صدای امریکا گفت که در نتیجه این انفجار قوی چند خانه مسکونی نیز تخریب شده است. گروه طالبان تا حال در این مورد ابراز نظری نکرده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز سه شنبه از اقدام ایران برای آغاز غنی‌سازی یورانیوم در سطح 60% ابراز نگرانی کرد. همزمان اداره بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران تصمیم خود برای غنی‌سازی 60% را به اطلاع این نهاد رسانیده است. سخنگوی قصر سفید میگوید با وجود این اعلامیه تحریک‌آمیز ایران، ایالات متحده هنوز هم متعهد به ادامه مذاکرات هسته است. حدود 20 طفل روز سه شنبه در اثر عریق 21 سنت در کلبه های کاهی یک مکتب در نیامی پایتخت نایجیر جان خود را از دست دادند. سعیدی محمد رئیس اداره اطفائیه نیامی در تلویزیون عمومی گفت تلاش ها برای خاموش ساختن حریق سری بود، اما چون قدرت آتش بسیار زیاد بود اطفال قادر به فرار نبودند. هنوز علت آتش سوزی مشخص نشده است. مقامات صحی فدرال در ایالات متحده پس از دریافت گزارش ها مبنی بر لخته شدن خطرناک خون و دنبال تلقی واکسین جانسن ان جانسن خواستار تعلیق تطبیق آن شدند. مرکز وقایه و کنترل امراض و اداره غذا و دوای ایالات متحده روز سه شنبه با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند که در حال بررسی 6 مورد لخته شدن نادر و شدید خون نزد بیماران هستند که واکسین جانسن ان جانسن را دریافت کردند. هر 6 مورد لخته شدن خون نزد زنان بین 18 تا 48 ساله پس از 6 الی 13 روز از تطبیق واکسین یک دوزه جانسن ان جانسن بروز کرده است. تا کنون در ایالات متحده 6.8 میلیون دوز این واکسین تطبیق شده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز تا اکنون یک زن در نتیجه لخته شدن خون در گذشته و یک زن در ایالت نبراسکا در وضعیت بحرانی در شفاخانه بستری می باشد. پیش از این موارد لخته شدن خون پس از دریافت واکسین استرازنکا نیز گزارش شده بود. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان و 57,364 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,529 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 137,066,499 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,951,768 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 563,354 نفر و شمار مصابین 31,335,197 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 2,118,212 مورد این بیماری و مرگ 65,055 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 15,619 نفر و شمار مصابین 729,920 نفر تایید شده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
با بخش گزارش ها خوش آمدید. مقام های حکومتی در ولایت غزنی می گویند که موانعی که فرارای تطبیق پروژه های انکشافی در ولسوالی هایی که تحت کنترل طالبان وجود داشت اکنون برداشته شده است. اما باشندگان مناطق تحت کنترل طالبان از مشکلات وسیع در زندگیشان سخن می زنند و خواستار کارهای بیشتر در بخش زراعت، صحت و معارف هستند. توجه کنید به این گزارش.
چندین سال است که چهار ولسوالی غزنی کاملا از کنترل حکومت خارج است. بالاتر از چهار ولسوالی هم از محل اصلیش به جای دیگری منتقل گردیدند و در بیشتر روستاهای هشت ولسوالی دیگر این ولایت حکومت دسترسی و کنترل ندارد. اما وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی به صدای آمریکا گفت که حکومت به مصرف متوازن بودجه در این ولایت متعهد است و از طریق بزرگان قومی قناعت طالبان را فراهم کردند که مانع تطبیق پروژه های انکشافی نشوند. آقای جمعه‌زاده بیان داشت که در این ولسوالی ها پروژه های زراعت، صحت و انکشاف دهات بدون کدام موانع در حال تطبیق شدن است.
ولسوالی چه پرخواب که پروژه نه تطبیق شوی وصلنی که مرغ پموغ ولسوالی که هم پروژه تطبیق که کلا کلا ناکلا د دولت وسوال مخالفین ملی برنامه معنی هم که چه بیمو د قومونو ولسی مشرانو پر منزګړتو باندې غیته غیستون زه تپای ټکای غدو او مخالفین دې ته راضی کوي چې په همدغه ملي برنامه باندې کار ونه لري.
اما عبدالجامع جامع نماینده مردم در شورای ولایتی غزنی زندگی مردم را در این مناطق مملو از مشکلات عنوان نموده و گفت که در سالهای اخیر بالاتر از 300 تن در نتیجه انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای در این ولسوالی‌ها کشته شدند. آقای جامع توجه حکومت در این مناطق را قناعت بخش نمی‌داند و می‌خواهد که در بخش صحت و معارف این ولسوالی‌ها کار بیشتر انجام شود.
مردم خیلی با مشکلات روبرو هستند. اولا معارف وجود داره، مکاتب نیستند، تعمید نداره، معلمین کم است، دختران به مکتب نمی‌رن، مشکلات بخش سکتور صحی جدی هستند. ما در تمام ولسوالی گیرو دو کلینیک داریم، در کل ولسوالی زنخان یک کلینیک داریم، در کل ولسوالی اجرستان یک کلینیک داریم. بدبختانه حکومت افغانستان هم رسیدگی نتانسته دو مناطق نامون، خدمات مصفت به منیلی دو مناطق صفر شده میره. یک چالش کلان است، اگر رسیدگی نشوه یک پاجه بمیان خودمان.
باشنده های ولسوالی های نامن غزنی نیز به این نظر هستند که مردم در این ولسوالی ها با فقر و بیکاری جدی مواجه هستند و جنگ سبب مشکلات روانی و اجتماعی در این مناطق شده است. عبدالحد مرجان خل باشنده ولسوالی قره‌باغ غزنی گفت
اقتصاد خلق دومره زپلی دی چی پیو گل روډی باندې قدرت نداری. تعلیمی برخه هم دغه سی زپلی ده. کوم ګور یواز هغه کوم مکتب معلم ماش اخی یا کوم شاګرد مکتب ته ورځي هغه به یواز هغه تاس په نامه باندې وي، ځکه خلک په ډاډه زړه مکتب ته نسي تللی، په لارو باندې تګ راتګ نسي کولای. صحي برخه یې همدغسې زیانمنه ده. که موږ مثال ورکړو، د قره‌باغ ولسوالۍ یو کلینیک له یو ځایه بل ځای ته ځي، له بل ځایه بیا بل ځای ته ځي، یعنی خلک سرگردانه دي.
از سوی دیگر باشنده های مناطق امن غزنی نیز گفتند به دلیل مشکلات و تهدیدات امنیتی در مسیر راههای مواصلاتی رفت و آمد نمی توانند و بهای موادهای غذایی در این مناطق بالا است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شورای عالی طبی افغانستان میگوید که بیش از 9300 متخصص طب در این شورا ثبت نام شده است. مقام های این شورا می افزایند که روند ثبت نام متخصصان جریان دارد و برای بلند بردن کیفیت و معیارهای طبی نیاز است تا تمام متخصصان طبی ثبت نام شوند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
شورای عالی طبی افغانستان که 3 سال قبل به فعالیت آغاز کرده، تا اکنون 9318 متخصص معالجوی و دندان در این شورا ثبت شده است. شکیل یوسفزای، سخنگوی این شورا به صدای امریکا گفت که از این میان 2256 متخصص زن و 7062 تن مردند که در ولایات مختلف فعالیت دارند. آقای یوسفزای افزود که روند ثبت متخصصان ادامه دارد.
ولله هم دغه پروسه مونږ آنلاین شکل باندې په خپل ویب سایت نه هم دا رقم ته رسنۍ ولې طریقه او هم دا رقم ته د خپل فیسبوک باندې نه د ټولو هیوادوالو سره شریکه کړي. د هغه ډاک سیبان چې غواړي خپل ځانونه د افغانستان طبي شورا سره راجستر کړي او یا نوی راجستر کړي، نو کولی شي دوی په د افغانستان طبي شورا ویب پاڼې ته لاړ شي، ولته خپل ځانونه راجستر کړي په آنلاین شکل باندې. بیا کارت ورته مونږه په آنلاین شکل دوی ته ورکو.
سخنگوی شورای عالی طبی همچنان گفت که تلاش میکنند با ثبت متخصصان و دریافت ارقام دقیق کیفیت و معیارهای طبی را افزایش دهند. دکتر یارباسخان حمیدی عضو کمیسیون صحت ولسی جرگه افغانستان و صدای امریکا گفت که وزارت صحت این کشور در نزدیک به 2 دهه گذشته نتوانسته که حداقل معیارهای طبی را در کابل و ولایات ایجاد و تطبیق کند.
امروز میدیکل توریسم ما بلند است، سفرهای طبی با یک گراف بسیار بلند به دیگر ممالک میرن و اعتماد مردم افغانستان بالای سکتور صحت از بین رفتن. وزارت محترم ساتاما در 20 سال گذشته با داشتن فساد و اختلاس بیشتر نتوانست که شفخانه را خوب مدیریت کنه.
شماره از شهروندان نیز از پایین بودن کیفیت خدمات صحی و نبود نظارت از فعالیت این مراکز شاکی‌اند. میلاد و سعید از باشندگان کابل به صدای امریکا گفتند
دکترها جواز فعالیت درست ندارند، وزارت صحت عامه به اینا جواز نداده، مشخص نیست و تشخیصشون درست نیست که پیش یک دکتر میری یک گپ میزنه، پیش دیگه دکتر دیگه گپ میزنه، نه کیفیت از دواست.
در یک شفاخانه میری یک چیز تشخیص میداد، دیگه شفاخانه دیگه چیز تشخیص میداد.
در حال حاضر بر بنیاد ارقام وزارت صحت عامه سالانه بیش از $300 میلیون توسط شهروندان افغانستان در خارج از این کشور برای تداوی مصرف میشوند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در حال بررسی آینده سیاست های امریکا در قبال کره شمالی در زمان رئیس جمهور بایدن است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت که تمام سیاست های آینده امنیت امریکایی ها و متحدان را در برابر تهدیدات ناشی از برنامه های راکت های هسته‌ای و بالستیک کره شمالی و همچنان حملات سایبری مخرب در اولویت قرار می دهد. رایس همچنین به اهمیت بهبود زندگی مردم کره جنوبی و کره شمالی اشاره کرد. پرایس اضافه کرد که همکاری نزدیک با متحدان اصلی ایالات متحده در شرق آسیا برای حرکت کره شمالی به سمت خل سلاح هسته‌ای ضرورت است. وی گفت
ما این کار را با مشوره دقیق با متحدان ما به شمول کره جنوبی، ژاپنی ها، سایر متحدان و شرکای خود در اقیانوس آرام و به طور گسترده تر انجام می دهیم. یک بار دیگر این را می دانیم که درست همان طوری که در مورد ایران گفتیم، اگر بخواهیم در مورد مشکلات برنامه هسته‌ای کره شمالی، برنامه راکت های بالستیک و سایر نگرانی ها در مورد کره شمالی رویکرد مؤثر و در نهایت موفقیت آمیز داشته باشیم، باید آنها را در کنار خود داشته باشیم.
لیندا توماس گرینفیلد سفیر تازه تعیین شده ایالات متحده در سازمان ملل متحد به تاریخ 2 مارس در یک کنفرانس مطبوعاتی این احساس را تکرار کرد. توماس گرینفیلد بر اهمیت شراکت با متحدان ایالات متحده در منطقه تأکید کرد. وی در کنفرانس مطبوعاتی گفت ما معتقدیم که کره شمالی تهدید جدی برای صلح و امنیت ما و جهان است و بنابراین ما علاقمندیم تلاش کنیم کره شمالی را از این هدف و همچنین در دفاع از تحریکات آن یا استفاده از زور باز داریم. ایالات متحده متحد به همکاری نزدیک با کره جنوبی و ژاپن در مورد سیاست کره شمالی برای محافظت از شهروندان آمریکایی، متحدان ایالات متحده و حفظ صلح و ثبات در شبه جزیره کره است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
دکتر رنگین دادفر اسپنتا وزیر امور خارجه پیشین افغانستان میگوید که با تعویق انداختن نشست استانبول از سوی گروه طالبان میتواند یک فرصت مناسب برای آمادگی بیشتر حکومت افغانستان به خاطر اعزام هیئت قویتر و برخواسته از بین مردم به شمار رود. آقای اسپنتا با تاکید بر حفظ نظام جمهوریت میگوید طرح ارائه شده از سوی شورای مصالحه ملی برای رسیدن به صلح با واقعیت نزدیکتر است و می تواند به بهبود وضعیت کنونی در افغانستان کمک کند. همکارم خلیل نورزایی گفتگوی ویژه داشته با دکتر رنگین دادفر اسپنتا که به توجه تان رسانیده می شود.
تازه ترین واکنشی که گروه طالبان نشان داده نسبت به نشست که قرار است در ترکیه برگزار بشه، یک موقعیت گیری کردن، گفتند که حاضر نیستند در این کنفرانس برای فعلا اشتراک کنند. نظر شما در این مورد چی است؟
من فکر می کنم که طالبان در دفاع و طرح سیاست‌های خشن و جنگی و حتی در مسائل دیپلماتیک خود تا کنون بهتر از سیاستمداران افغانستان چی حکومتی و چی غیر حکومتی نقش آفرینی کردن، بخاطر اینکه خط مستقیمی که مربوط به سیاست آنها بود با قاطعیت و روشنی دنبال کردن و نه اینکه زیر فشار دیپلمات‌های خارجی مجبور شوند همه چیز خود تغییر بده. همین سیاست چی از طریق مذاکره صلح و چی از طریق قهر و جنگ همچنان ادامه میدن. بیشتر ماها در عرصه سیاست گذاری خود زیر فشار ایالات متحده آمریکا تزلزل نشان میدیم در خود، به خاطر اینکه ما بیش از حد وابسته هستیم. با کمال تاسف به این خاطر هم است که من شخصا از چند سال به این طرف سیاست استقلال طلبانه با افراط تبلیغ میکنم و طرفدار هستم.
باور شما در ارتباط به طرح‌های پیشنهادی از سوی سیاسیون و حکومت افغانستان در ارتباط به صلح چی هست؟
من فکر میکنم طرح‌هایی که مطرح شده طرح شورای عالی مصالحه بسیار با واقعیت نزدیکتر است نسبت به طرحی که جناب رئیس جمهور و همکارانشان ارائه کردن. بدون شک در همه طرح‌ها دیدگاه‌های خوبی هست، ولی ما باید با هم بنشینیم. حوزه جمهوریت نباید متفرق باشد، ما با یک طرح واحد باید به استانبول برویم.
کلانترین نگرانی که در این طرح‌ها وجود داره و شما به عنوان فردی که اینا رو مطالعه کردن چی هست؟
خب از طرحی که جانب ایالات متحده آمریکا ارائه شده بود، به نظر من اول تقسیم برابرانه قدرت میان جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت طالبان یک پیشنهاد غیر باقی بینانه است. یعنی هر گروه مسلحی که با زور سلاح و کشتار بخواهد خواستهای خود و اکثریت مردم به قبولاند یک طرح صلح نیست. این زمینی یک جنگ های آینده و پراکندگی بیشتر در آینده است. این یک مشکل بود که ممکن نیست چنین چیزی و مسائل دیگری از قبیل کپیه برداری از نظام سیاسی ایران، مثلا ایجاد شورای فقها که در مسائل کلان سیاسی رهنمود و مشورت بدهد. اول کدام فقها باید عضو ازی شوند و دوم اجماع را چگونه بین قرائت های مختلف از اسلام؟ قرائت طالبانی در میان ده ها قرائت از دین یک قرائت است. بسیاری از علمای داخل کشور ما تعبیر و تفسیری که طالبان از دین دارن ندارن. در مسائل کلی کلان اعتقادی صحبت نمیکنم، در مسائل اجتماعی. در مسائل کلان اعتقادی درست است که قرائت ها یکیست و با هم نزدیک است، اما مثلا در مسئله انتحار و کشتن بیگناهان، کودکان و زنان، علمای افغانستان که در داخل افغانستان هستن بسیار اینا با طالبان هم فکر نیستن. بدین مبنا ایجاد چنین شوراهایی در سنت مردم افغانستان جای نداره، چی در سنن افغانستان و چی در تشیع افغانستان. بهتر است که علما، شورای علما مرکب از مذاهب موجود در افغانستان با وجود بیاید، شورای عالی علما با وجود بیاید. این یکی از اشکالات دیگری بود که در این طرح مطرح بود. طبیعی است که ابهامات دیگری هم در مسئله پذیرفتن یا عدم پذیرش انتخابات و نحوه انتخابات وجود دارد. سازمان دولت و چگونه ما میتوانیم یک افغانستان متحد حفظ بکنیم. در این طرح ها در این زمینه ها اشاره های ناکافی وجود داشت که باید تکمیل شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، میگوید که توافق صلح بین ایالات متحده و طالبان بدون حضور حکومت افغانستان یک اشتباه بود. آقای بولتن در مصاحبه اختصاصی با همکارم نجیبه خلیل گفت هیچ تغییری در ایدئولوژی طالبان ایجاد نشده و افزود که به همین دلیل به نفع امریکاست که مطمئن شود تا طالبان دوباره در افغانستان به قدرت نرسند. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای بولتن، طالبان گفتند که آماده نیستند که به مذاکرات ترکیه اشتراک کنند. چطور میتوان طالبان به میز مذاکره کشند؟
Well, I'm very pessimistic about the prospects.
من در مورد احتمال مذاکره جدی آنها درباره صلح خوشبین نیستم. در کل فکر کردم اشتباه در اداره رئیس جمهور ترامپ بود که با طالبان جدا از حکومت افغانستان وارد معامله شد. ممکن است دلایل تاکتیکی وجود داشته باشد که شما چنین کاری انجام دهید، اما مطمئناً به گونه‌ای که در جریان رئیس جمهوری ترامپ خاتمه یافت، معامله بین ایالات متحده و طالبان بود و حکومت افغانستان و مردم افغانستان به کنار رانده شده بودند. بنابراین اداره بایدن وارد کار شد و معامله از هم پاشید. طالبان مرتباً آن را نقض کرده بودند. ما برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی با یک ضرب الاجل روبرو بودیم و اساساً همه چیز از هم پاشیده بود و من می‌ترسم که طالبان در این وضعیت باشند. و بایدن میگوید که او می‌خواهد به جنگ دوامدار پایان ببخشد. و رضایت آنها به این که وضعیت را به همان حالت رها کند، و آنها هیچ انگیزه برای مذاکرات ندارند و فکر کنند که نتیجه نهایی این است که ایالات متحده به اساس آنچه در توافق است خارج می‌گردد.
اگر قرار باشه با رئیس جمهور بایدن مشوره بتین، اقدام بعدی اداره آقای بایدن چی باید باشه؟
من فکر میکنم آنچه را که اداره رئیس جمهوری ترامپ باید تشخیص میداد این بود که اداره بایدن باید تشخیص دهد که ایالات متحده علاقه قابل توجهی در حفظ حضور چشمگیر نظامی در افغانستان دارد، البته تا زمانی که حکومت افغانستان با آن موافقت کند. حضور چشمگیر هم به خاطر توانایی جمع‌آوری اطلاعات برای کمک به حمایت از ماموریت کمک آموزشی ناتو و بازدارندگی در برابر طالبان و سایر فعالیت‌های تروریستی در داخل افغانستان و همچنین نظارت بر آنچه در همسایگان افغانستان یعنی ایران و پاکستان دارای سلاح هسته‌ای است که اگر به دست تروریست‌ها بیفتد تهدید بزرگی خواهند بود. این نکته اساسی است که شما باید با آن شروع کنید. اگر نقطه شروع شما این است که می‌خواهید آمریکایی‌ها را خارج سازید، انجام این کار آسان است. انجام این کار بسیار آسان است. می‌ترسم با این کار افغانستان را به طالبان بدهد. بنابراین اگر موضع شما نیست این نیست که به نفع آمریکا هم نیست که طالبان افغانستان را اداره کنند یا کشور را در اختیار داشته باشند، با درک این که طالبان در پر جمعیت ترین مناطق کنترل داشتند، باید درک کنید که یک استراتژی دراز مدت داشته باشید.
آیا فکر می‌کنید که ایران، روسیه و چین میتونن نقش سازنده را در کنفرانس استانبول بازی کنن تا مطمئن شوند که میان حکومت افغانستان و طالبان یک توافق صلح ایجاد شود؟
من این طور فکر نمی کنم. فکر می کنم علاقه ایران در اینجا خارج شدن ایالات متحده از افغانستان است. آنها تحت فشار زیادی قرار دارند، اما در این حال آنها می بینند که اداره رئیس جمهور بایدن از روی ناچاری می خواهد به توافق هسته‌ای سال 2015 باز کردند. و من فکر می کنم که آنها می توانند به عنوان وسیله فشار برای خروج اساتیر آمریکایی از افغانستان استفاده کنند که یک امتیاز بزرگ برای ایران خواهد بود. به نظر من روزها تا حد علاقه همسان با ایالات متحده در افغانستان دارند، اما از طرف دیگر آنها دیدند که چه اتفاقی برای آنها در افغانستان افتاده است و آنها احتمالاً فکر میکنند تا زمانی که ما را در آنجا میبینند از داشتن چنین حالت خوشحال میشوند. و چین فکر نمیکنند با آمریکا علاقه مشترکی در آنجا داشته باشد. بنابراین به همین دلیل است که این کنفرانس های بین المللی در نهایت توجه رسانه ها را به خود جلب میکنند، اما من فکر میکنم خیلی کم در نتیجه دهی نقش اساسی داشته باشد.
برخی از اعضای کنگرس اظهار نگرانی دارند که امنیت ایالات متحده به خطر مواجه است. اونا میگن که گروه های دهشت افغان در سراسر جهان، مخصوصا القاعده و داعش در امتداد سرحد پاکستان و افغانستان فعالیت دارند. آیا شما هم این نگرانی را دارین؟
Yes, I think the terrorist threat internationally remains high.
بله، منظور من این است که فکر میکنم تهدید تروریستی در سطح بین المللی همچنان بسیار زیاد است و من فکر میکنم اگر طالبان کل یا قسمت قابل توجهی از افغانستان را تصرف کنند وضعیت بدتر خواهد شد. من نمیگویم که ما لزوماً به وضعیت قبل از 11 سپتامبر سال 2001 که بودیم باز خواهیم گشت، اما من فکر میکنم که این احتمال وجود دارد که اگر دوباره افغانستان به پناهگاه این تروریست های بین المللی تبدیل شد، شاید آنها از پاکستان با آن طرف مرز برگردند. بدیهی است که عناصر حمایت کننده اردوی پاکستان برای گروه های تروریستی چه در افغانستان و چه در کشمیر و یا هر جای دیگر جهان یک مشکل مداوم بوده است و باید به آن توجه شود. اما در مورد افغانستان ما دیدیم که قبلا هنگامی که طالبان قدرت را در دست داشتند چه اتفاقی افتاد. من هیچ تغییری در ایدئولوژی آنها نمی‌بینم که به من دلیلی بدهد که باور کنم تهدید آنها نسبت به آن زمان کمتر شده است. به همین دلیل، از جمله دلایل دیگر، من فکر می‌کنم که به نفع آمریکاست که مطمئن شود طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست نگیرد.
شنوندگان عزیز، برنامه کنونی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان رسید. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.